بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أشرف المرسلين وخير البرية أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الهجج الميامين على أئمة المعصومين اللعنة على أعدائهم أجمعين. فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده وقلت في نفسي لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إلي ولا أخذ عنه. عنوان بصری میگوید وقتی که امام علیه السلام اون جواب رد رو به من دادن و به من فرمودن که مزاحم من نشو، عبارت خیلی بله و وقت مرا مگی و با این آمد و رفت مزاحم از کار و اوراد من نشو، ایشان میگوید من خیلی ناراحت شدم و از پیش اون حضرت بیرون آمدم و قلت فی نفسی، پیش خودم گفتم لو تفرس فی خیرا لما زجرنی عن الاختلاف الی ولا اخذ عنه. اگر حضرت در من خلاصه عاقبت خیری را میدید، معال خیلی را میدی، اینو از من از خودش نمیروند، مرا از خودش دور نمیکرد و یأس بر من غلبه کرد و مرا از ارتباط با خودش منع نمیکرد و با آغوش باز مرا استقبال میکرد. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم تو علیه، داخل مسجد پیغمبر شدم و بر حضرت سلام کردم. ثم رجعت من الغد الى الروزه و صلیت فیها رکعتین. فردا دوباره به اون مسجد برگشتم، مسجد پیغمبر مراجعت کردم و دو رکعت نماز خوندم و قلت اسالک یا الله یا الله ان تعذف علی قلب جعفر، پروردگارا من از تو سوال میکنم، درخواست میکنم، طلب میکنم که قلب جعفر را به من متمایل گردانی و ترزقنی من علمه مهتدا به الی صراطک المستقیم، و از علم او اون مقدار به من عطا کنی که بتوانم در صراط مستقیم تو قدم بردارم. و رجعت و الاداری مغتمن، مراجعت کردم به خانه خودم در حالی که ناراحت بودم، اندوه ناک بودم. ولم اختلف الى مالک ابن انس لما اشرب قلبی من حب جعفر، من دیگه سراغ مالک ابن انس نرفتم چون قلب من از محبت جعفر ابن محمد پر سیراب شده بود، پر شده بود و در قلب خودم جایی را دیگر برای مالک نمی دیدم، جایی را برای او احساس نمی کردم و دیگر کشش نداشتم برم چیکار کنم. وقتی که تمایل نیست دیگر انسان برای چی بلند شه بره؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر فما خرجت من داری الا الى الصلاة المکتوبه، هر وقت وقت نماز می شد فقط از منزل می آمدم بیرون و می رفتم برای اقامه نماز و این اندوه و غم مرا زمین گیر کرده بود و مرا خانه نشین کرده بود. حتی عیل صبری، تا اینکه صبرم تمام شد. فلما ضاق صدری، ببینید در این عباراتی که الان من دارم عرض میکنم هر دونش لابد رفقا متوجه هستن که چه نکات ظریفی در اینها هست، منتها دیگه این مطالب را فقط امروز من حیث المجموع یک توضیحات مختصری میدیم تا اینکه از جلسه دیگر وارد اصل کلام حضرت و دستور العمل هایی که حضرت به عنوان شدن بدیم. فلما زاغ صدری تنعلت، و وقتی که دیگه طاقتم تمام شد، تنعلت و نعل پوشیدم و ردا به دوش انداختم و دیگه بی اختیار به قصد خانه امام صادق علیه السلام حرکت کردم. و کان بعد ما صلیت العصر، به بعد از این بود که دیگه نماز عصر رو خونده بودم. فلما حضرت و باب دار استعزنت علیه، وقتی که رسیدم به خانه اون حضرت استیزان کردم. و خرج خادم ده، خادم حضرت آمد بیرون. فقال ما حاجتو، چه درخواستته، حاجتت چیه؟ فقال تو السلام علی الشریف، میخوام بر این مرد بزرگ یک سلامی عرض کنم. فقال هو قائم فی مصلا، گفت حضرت در مصلاش داره نماز میخونه. وقت عصر بود دیگه، نماز عصر بود. فجلست و به هزای بابه، کنار در نشستم. فما لبست و الا یسیرن الا خرج خادم، دیگه نگفتم میخوام بیام تو، کنار در نشستم. یه مدتی گذشت که خادم آمد بیرون. فقال ادخل علی برکت الله، داخل شو به خداوند برکت به تو بدهد و مبارک گرداند دخولت را و قدومت را. فدخلت و سلمت علی، داخل شدم، سلام علیکم و سلمت علی، و بر حضرت سلام کردم. فرد السلام، حضرت سلام مرا عرض شود که جواب فرمود. و قال اجلس غفر الله لک، بشین که خدا تو را بیاموزد. فجلست و فاطرق ملی، نشستم خدمت حضرت. حضرت یه مدتی سرشون پایین بود، بعد سرشون رو بلند کردن. و قال ابو من، حضرت فرمودن که کی هستی، عنوانت چیه، کنیت چیه؟ قلت ابو عبدالله، گفتم من کنیم ابو عبدالله است. فقال ثبت الله کنیتک، حضرت فرمودن خداوند این کنیه تو را تثبیت کند، این کنیه را برای تو محقق کند، تو را به این کنیه محقق گرداند. این معنای و مفهومی را که الان تو به حسب ظاهر بر خودت بستی، این مفهوم را در تو محقق گرداند، واقعا عبدالله بشوی. اسمش ابو عبدالله بود دیگه، این عبدالله عبد خدا بشی. قال ثبت الله کنیتک و وفقک یا ابا عبدالله، خداوند تو را موفق کنه به آرزوها و به آمالی که داری، تو را برسن. ما مسئله تو، درخواستت چیه؟ فقل تو فی نفسی، پیش خود گفتم لولم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیر حاضر دال کان کسیرن، اگر هیچی از اون حضرت نمیخواستم و هیچ طلبی نداشتم و هیچ فائدهی نصیب من نمیشد، فقط همین دعایی که حضرت کرده، خداوند تو را توفیق بده و خداوند تو را بر این لقب ثابت بگرداند، بر این عبداللهی که الان اسمت هست ثابت بگرداند. خب الان همه اسامی عوض شده دیگه، همه مفاهیم عوض شده دیگه، ثابت. این اگر اینطور باشه غیر از این دعا کفایت میکرد که من این زحمت و راه و رنج را متحمل بشم تا اینکه مشمول دعای حضرت بشم. ثم رفع رأسه، بعد حضرت سرش را بلند کرد و فرمود ما مسئلتک، دوباره فرمود درخواستت چیه؟ چون جوابی نداد به حضرت دیگه. فقلت و گفتم سألت الله ان یعطف قلبک علی، من از خدا خواستم که خدا دلت را به من مهربان گردانه و تا به حال که ما رو راه نمیدادی، حالا بالاخره تمایلی، التفاتی، گوشه چشمی بسه داشته باشید، و یرزقنی من علمک، و از علمت خداوند مرا نصیب گرداند، و ارجو ان الله تعالی اجابنی، اینطور به نظرم میرسه، امیدوارم که خداوند دعوت مرا اجابه کرده، فش شریف ما سألتو، در این مرد بزرگ چرا که من میخوام. فقال یا ابا عبدالله لیس العلم به تعلم، دیگه از اینجا حضرت وارد اصل قضیه میشن. حالا فعلا راجع به این ارتباط و این مسائلی که گذشت به عنوان مقدمه برای رسیدن به اصل مسئله، که خب دیگه اصل روایت عنوان بصری اینی که تا به حال گفتیم اینها مقدمه بوده، این اصل روایتش از انشاءالله مجلس دیگه است که حضرت شروع میکنند و راجع به علم، که علم چیه، حقیقت علم چیه، آیا علم علم اکتسابی، علم تحصیلی است، یا اینکه علم یک نوره، یک زکاء، یک هدت، که اون هدت است که راه را از چاه برای انسان تشخیص میده. این بزرگانی که در علم سرامت بودن و به ورطه هلاکت افتادن برای اینکه اون هدت رو نداشتن، اون تیزی رو نداشتن، اون نور رو نداشتن، و چه بسا افرادی که دارای علم ظاهر و اکتسابی نیستن و ما میبینیم در حضائص و در شدتها و در محالک میتوانند گلیم خود را بیرون بیارند و خود را نجات بدن. اینها مال چیه و چه خصوصیاتی داره اینها؟ اینها انشاءالله اگر خداوند توفیق داد و عنایت فرمود، خب انشاءالله در جلسات بعد و بقیه مطالب عرض میشه. این عمل حضرت برای چی بود؟ این که باید بلند شه بیاد عنوان بصری پیش امام صادق علیه السلام، حضرت اول راش ندن و بگن که من کار دارم، من ذکر دارم، و عرض شد که ذکر و ورد، سلام علیکم و رحمت، ذکر و ورد این اختصاص به افراد چیز نداره، به افراد ابتدایی نداره، بلکه افرادی که اینها در مراحل مختلفه از سلوک هستند، اینها هم ناچارند که به این اوراد و به اذکار الهی اشتغال داشته باشند. حتی امام علیه السلام در مرتبه بقا هم عرض شد که چرا باید امام علیه السلام به اذکار الهی اشتغال داشته باشه، و پیغمبر اکرم او هم در تمام ایام عمر تا آخر حیاتش به این مسئله مداومت داشت و الان هم مداومت داره، همین الان که ما صحبت میکنیم الان هم مداومت داره به ذکر الهی. و کیفیت ذکر بعد از وفات خب فرق میکنه با قبل. حالا اینا مطالبیست که عرض نشد، ولی اون نیاز و احتیاجی که هر شخص واصلی برای استدامه از کار الهی هست، تا حدودی در مجالس گذشته خدمت رفقا و برادران عرض شد. امام صادق علیه السلام در ابتدای قضیه عنوان بصری را از خانه خود راندند و گفتند که آب رو پیکارت، ما وقت داریم، ما وقت نداریم، ما ذکر داریم، ما اشتغال داریم، و راستن میگفتن، نخواستن واقعا او رو چیز کنن. امام صادق علیه السلام آدم بیکاری نبود و هر لحظه اونها را، هر لحظه اشتغال، یک لحظه اشتغال امام صادق را در 24 ساعت به همه دنیا تقسیم کنن، همه میشن بهشتی یه لحظه شو. یعنی خدا بیاد و این کرم رو بکنه که یک ثانیه، نمیگیم یه روز، یه روز خیلی از سرمون زیاده یه روز و یک ساعت و اینها، یک ثانیه ربط را، من بی خود نمیگم و گزاف نمیگم. چرا؟ چون مسئله کم و زیاد نیست، مسئله اون واقعیتی است که این یک ثانیه به اون واقعیت پرداخته، اون مهمه. حالا که یک ثانیه باشه که یک ساعت، که یک ثانیه باشه که یک عمر، فرق نمی کنه. یک ثانیه از حضور امام صادق علیه السلام را بیان ثوابشو بدن به خلق الله، دیگه در جهنم تخته میشه، بسته میشه، هیچ دیگه خبری نه از ناری نه از میشود حضورتون که جهنمی، هیچی نیست. ولی خب نظام عالم نظام تربیت دیگه انشاءالله مشمول عنایت امام صادق علیه السلام هممون واقع میشیم و از موارد، از میشود که مورد شفاعت شدگان اون حضرت علیه السلام انشاءالله خداوند ما را قرار بدهد، و از شیعیان اون حضرت موجب زین او بشوند نه موجب شین او. امام صادق علیه السلام این عنوان بصری را ترد می کنند، میگن که نباید، کار دارم نباید بیاد، و این میره و ناراحت میشه و غمناک میشه. میره مسجد پیغمبر دعا میکنه. چرا نمیره؟ چرا ول نمیکنه؟ حضرت بهش میفرمایند برو، من وقت ندارم. و پاشه بره دیگه، پاشه بره سر کارش. چرا باید اینطور باشه؟ امام صادق علیه السلام چه منظوری را در این عمل پیگیری می کرد و عنوان چه مسئله ای را در نفس خودش و پیش خودش تعقیب می کرد؟ اینها دو مطلب جدای هم. ما کاری به امام صادق علیه السلام نداریم، چون نمی دونیم حضرت اون چرا که او می بیند ما نمیتونیم تشخیص بدیم، و آنچه را که او مشاهده میکند امکان تأمل و تفکر در او برای ما مستحیل است، چون ما دایره فکری و سعی وجودی خود را بی نهایت پایین تر از سعی وجودی امام علیه السلام می دانیم و امکان ندارد به اون مصالح و مفاسدی که امام علیه السلام به اون مصالح و مفاسد مطلع است، امکان ندارد فرد دیگری از افراد بشر برسه. ولی یه مسئله هست و آن خیلی بدیهی است، و او این است که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. اونی که در منزل را باز می کنه و هر شخصی میاد، قدر نعمت را این شخص نمی داند، با مسئله سبک برخورد می کنه، با با مسئله سرسری برخورد می کند. ماهی دریا قدر آب را نمی دانه، چون دائما در آبه. وقتی که این ماهی را از آب بیرون انداختن و خورشید بر او تابید، آب از او قطع شد، اون وقت تازه متوجه میشه که این آب به اصطلاح چیه و چه نعمتی داشته و تا به حال از این مسئله غافل بود. اگر امام صادق از اول هر کی در منزلشو بزنه بگه بفرمایید، یه بیرونی درست بکنه و یه اندرونی، و بعدم خودش 24 ساعت در بیرونی باشه، خب مردم چی میگن؟ مردم که به اون عقل کافی و رشد عقلی نرسیدن. همه مردم که دارای موازین از می شود که منطقی و عقلانی و اخلاقی که نیستن. امام صادق علیه السلام داره میاد تو کوچه و خیابون را میه، خب چند طرفه به اون حضرت احترام میکنن؟ کی اون حضرت رو میشناسه؟ افکار مردم نسبت به اون حضرت چیه؟ خب شما دیدید دیگه، خب شما دید پیغمبر از دنیا میره، ولی دور امیرالمومنین علیه السلام چند نفر میان؟ با امیرالمومنین چه برخوردی دارن؟ واقعا اونها امیرالمومنین رو فهمیده بودن، ادراک کرده بودن؟ مردم اینطوری هم. اگر فرض کنید که من باب مثال مطلبی هست که خب این مسئله واقعیت داره، خب چون در اینجا آیان اطباء و دوستان و رفقای پزشک حضور دارن، خب آیان بهتر از ما میدونن این مطلب رو. یه بیماری هست در بینه به نام بیماری هستری تخیلی و روان میاد از نقطه نظر فیزیکی حتی بر بدن بیمار اثر میگذاره. یکی از علائم این مثلا این است که چشمش نمیبینه، چشمش سالم از نظر فیزیکی، قرنیه‌اش، شبکیه‌اش، نمیدونم عرض کنم که عصب بیناییش، تمام اینها سالمه، اما نمیبینه. اینو چیکار میکنن؟ اینو بلند میکنن بیمار رو برمیدارن، فرض کنید که من با مثال میان میگن که نمیدونم بله دوای شما اصلا تو ایران پیدا نمیشه، اصلا نمیاد، باید بفرستیم از فلان جنگل، حالا در کجا، از ریشه فلان گیاه. فرض کنید که در ممالک غرب و دور افتاده و فلان و اونجام کمه و باید درست کنن و سفارش بدیم و چه بکنیم و چه بکنیم، و این دو ما باید صبر بکنید و بفرستیم و فلان بکنیم و نامنگاری کنیم با چیز رو، هی همینطور بیمار رو روی اون روال خودش، روال طبیعی روانی خودش جلو میبرن، تا اینکه بالاخره بعد از مدت ها دو ماهی سه ماهی چقدر میگذره، با هزار منت این دارو رو برمیدارن از فلان کشور میارن. حالا دارو چی؟ آب مقطر. دارو آب مقطر، این آب اینو میخوابونن و من بعد این چی بشه ولی چی خلاصه آماده و بعدم اینو برمیدارن، فرض کنید که تو همین کنار پلک چشمش تزریق میکنن، آب بلند میشه میبینه، همین چی رو بلند میشه میبینه. چی؟ تخیل. این دائما در این ذهن. اگر از اول بهش میگفتن آی آب مقطره، آی اینو مینداخت کنار دیگه، و اگر هر داروی دیگری بردارن بیارن بدن فایده ای نداره. چرا؟ چون اون قوای مدرکی این مغلوب احساسات شده، مغلوب تخیلات شده، نمیتوانه تصمیم میگیره. مسئله روانی در بهداشت فیزیکی بدن یک اثر مهم میداره. اینو چیکار میکنن؟ سخت میکنن. وقتی که سخت کردن اثر میداره. ما همینطور هستیم آقا جان، در مسائل سلوکی و کسب معارف الهی اگر آسان یه مطلب به ما بدن قبول نمی کنی؟ نمی کنی. مگر مرحوم آقا نبودن؟ از مرحوم آقا واقعا اگر از من سوال بکنن، اگر از من سوال بکنن که استادتر، واردتر، مراتب بالایی را طی کرده تر، واقف به امور تر از پدرت سراغ داری، من میگم نه. الان ایشون دیگه در میان ما نیستن و این تعریف من دیگه نباید جایی داشته باشه. من بر اساس فکر و بر اساس اون ظرفیتی که نسبت به قضایا احساس میکنم خب میبینم. لذا ولی با توجه به مراجعه به تراجم احوال بزرگان و تتبع در عبارات اونها و در خصوصیات اونها، من از ایشان فردی را تا به حال بالاتر ندیدم. ما عبارات بزرگان را میدونیم، کتب خیلی از بزرگان را مطالعه کردیم، تراجم مطالعه کردیم، نفحات الانس جامی را خوندیم، ترس تذکرت الاولیاء شیخ عطار را دیدیم، خودمون خدمت خیلی ها بودیم. یعنی یه فرد عامی نسبت به این مسئله که حداقل میتونم بگم نیستم، حالا عامی از نظر علمی، اون چرا که نسبت به ایشان و خصوصیات ایشان ما اطلاع داریم از نقطه نظر کیفیت سلوک، حکایت از یک تبحر عجیبی در تربیت افراد میکرد. درست شد؟ خب چقدر از ایشون ما استفاده کردیم؟ من چقدر از ایشون؟ درست شد؟ الان این مردم فرض کنید که دارن هی ندای وا امام زمانا یا بقیت الله، نمیدونم عجل علی ظهورک، ای مهدی کجایی، ای فلان، و از این حرفا میکنن. هممون همینطور هستیم، امیدواریم انشالله امام زمان علیه السلام خب هرچه زودتر خداوند فرج ایشان را باطنن و ظاهرن مقدر کند و ما را از این جهل بیرون بیاورد. مسئله جهل مسئله مهمی. درست شد؟ من اینو خدمتتون عرض کنم، تمام این مسائل همه بر این اساس است که ما از دور نگاه میکنیم وضعیت. از دور امام زمانی در ما نیست، در میان ما نیست، ما بر اساس تخیل خود امام زمان رو داریم ندا میکنیم و صدا میکنیم، و الا این امام زمان بالاترش همین پیغمبر در زمان حیاتش دیگه. پیغمبر از امام زمان که بالاتر بود، این امیرالمومنین که از امام زمان بالاتر بود. طرف می اومد به امیرالمومنین سلام نمی کرد و میرفت. باور نمی کنید؟ سلام نمی کرد، رد می شد. حالا ما شیعه علی انشاءالله مورد شفاعت و مورد عنایت اونها هستیم بعد از 1400 سال، ولی چه میدانیم قضیه چیه؟ اون کسانی که در همون موقع به اینها ایمان آوردن، در رکاب اینها بودن، با اینها بودن، خب اینها چیزی از می شود که بیشتر از ما نداشتن که ما کمتر داشته باشیم. نه، همین افراد بشر همه یک جورن، افراد بشر همه یک قسمن، مگر اینکه حالا خب کسی رو خداوند به او لطف کنه، عنایت کنه، حالا او یه مطلب دیگری است. ولی از نقطه نظر ظاهر و تعدیل بین احساسات و بین تعقلات و غلبه مسائل عقلی بر مسائل احساسی و غیر ذالک، خب ما به همان مطالبی مبتلا هستیم که اونها در اون زمان به اونها مبتلا بودن. حالا الان فرض بکنیم که امام علیه السلام ظهور کنه و بخواد مانند جدش امیرالمومنین یا امام صادق علیه السلام به این کیفیت در میان ما زندگی کند و حکم کند. و هر روز هم ما امام زمانو ببینیم، هر روز حضرت وقتی میاد با یه کوه ابو قبیس که نمیاد، یه آدم عادیه، یه آدم عادیه، امامی به سر دارد، قبا و ردایی و یه شکل عادی و میاد مینشینه. درست شد؟ و هر روز هم ما بیایم حضرت، اون روز اول که میایم امام زمانو میبینیم، صدای گریه و شیون و ناله و از همه بلنده و داد یا بقیت الله فلان حرفا، خب این امروز رو ضبطش بکنید نوار نگه. دوباره فردا امام زمان میاد، گریه‌ای هست، آه یکی از اون طرف، یکی از این طرف، یکی تمونده چیزی، خلاصه از دیروز یه خود گریه کم آوردن، این تتمش هم یه خلاصه تموم میشه، امروز هم ضبطش بکنی. بعد از این که حضرت یه 30 روز پشت سر هم آمد، یکی میبینی 5 دقیقه دیر اومد، یکی میبینی 1 ربع دیر اومد، این امام زمان همونه ها، اونی که از دیشب میاد صف میکشه پشت در که فردا که امام زمان اینا واقعیت داره، من شوخی نمی کنم. و هر روزم بنا داره برای این که بیاد صحبت کنه، حضرت میاد صحبت میکنه، به جد خودم قسم، به جدم قسم، به روح مقدس خودش قسم، خود مایی که اینجا هستیم چی هستیم؟ اون اهتمامی که لازمه مقام ولایت نمیکنه، که بسه داریم نمیکنه. چرا؟ به خاطر این که مفت و مجان داره قسمت ما میشه، بشر همینه. یه عبارتی، یک حکایتی را در همین مطالب مرحوم آقا میخوندم، بله خدا رحمت کنه، یک شخصی بود در اصفهان و سابقا در تهران بود و مرد محترمی بود، پیرمردی بود، اهل فضل بود، در بعضی از این علوم چیزم تا حدودی هم ورودی داشت، گرچه خب مسائل خلافم از مشاهده میشد. مرحوم آقا میشون دعوت میکردن، مسجد دعوت میکردن فلان، رفقایی که از اون زمان بودن ایشونو میشناختن، بله مرحوم آقای میر جهانی بود، گاه گاهی خود ایشون هم منزل ایشون هم میرفت. مرحوم آقا این حکایت رو از ایشون نوشتن، ضبط کردن، فرمودن که در هله، هله یه شهریست در فاصله بین کربلا و نجف، اونجا در قسمت کنار شهر هله در عراق، شخصی بود بسیار زاهد عابد و خیلی مثلا مرد محترمی بود و فلان، و مردم رو جمع می‌کرد و مجالس تشکیل می‌داد، شب‌های جمعه توسل به خدمت بقیت الله علیه السلام و زیارت و کذا و اینها، و تا اینکه حضرت ظهور کنن و چه کنن. یه روز در بین زیارت کربلایی که داشت، در بین راه یک شخص عربی را میبینه کنار چیز حرکت میکنه، با اون میاد جلو، علیکم السلام و رحمت، میاد جلو و با اون مشغول صحبت میشه، از حال و احوالش متوجه میشه که این امام زمان علیه السلامه و خودشو معرفی میکنه، شروع میکنه به حضرت گلایه کردن، یا ابن رسول الله این شیعیان تو نگاه کن فلان، اینجور کذا دارن خودشونو میکشن برا تو فلان، آخر یک رحمی، یک ترحمی، یک عنایتی. چرا حضرت میفرمایند که اسم شیخ صالح بود، شیخ صالح حلابی، شیخ صالح تمام اینها همه به حرفه، کسی منو نمیخواد، نه نه شما بیا ببین، آدره به امام میگه نه نه بیا ببین، شما بیا خودت ببین، بیا ببین چه تایی دارم خودشون رو برات میکشن، بیا ببین میزنن تو سرم. خیلی خوب باشه، حالا که گفتی میای مشکل نداری، کاری نداره، یه دوتا گوسفند بخر ببر پشت با و چیز کن، در روز فلان همه رو هم دعوت کن، اعلان عمومی فرض کن، تو روزنامه بنویس امام زمان میخوان بیان اینجا و ما هستیم. اون روز میشه و همه مردم جمع میشن و دیگه معلوم بود چه حالی داشت مجلس و اینا. بعد یه مرتبه افراد مشاهده میکنن یک وضعیت غیر عادی، یک نوری را مشاهده میکنن که شدید خورد به اتاق و حضور حضرت را همه حس میکنن که حضرت آمدند و متوجه شدن که حضرت به رفتن پشت بام. خب لابد حضرت اونجا میخوان بشینن، افراد یکی یکی بیان و مسئله و حاجاتشون رو خب مطرح بکنن. در این موقع حضرت صدا زدن به صدای بلند، آی فلان جوان قصاب بیاد بالا. یه جوانی بود توی اینها، جوان قصابی بود و به ورع و چیز خیلی معروف بود، کسی هم ازش اطلاعی خیلی نداشت، مرد خیلی جوان خیلی منظم و منزهی بود. آمدن، اون جوان آمد بالا، آمد بالا و مردم یه دفعه نگاه کردن، بعد یه مدت دیدن آی از این نابدون خون را افتاد. داد بیداد چی شد؟ این که خوبمون بود حسابش رسیده شد. خون را افتاد از این نابدون، ده برو که رفت. یه نگاه به اون کرد و یه نگاه به این که خیلی اوضاع خرابه. امام زمان خلاصه از اون در اومده، از اون طرف با شمشیرش خلاصه اومده، ما میخواستیم بی شمشیر بیاد. آقا یه مدت گذشت، حضرت فرمودن شیخ صالح تو بیا بالا. گفتن ای داد بیداد، این هم مثل این که داره کارش. یه مدت گذشت، آه صدای شرشر خون از نابدون اومد پایی. آقا این ملت کفشا رو برداشتن. گفتن که نه بابا هیچ، رفتن. آقا این گفتش آقا ما که رفتیم زنمون نمون تو خونه مریضه، اون گفت نه من بچه‌م اونجا فلان و الان میرم برمیگردم و اون چی میکنم. حضرت فرمودن خب برو به اون مردم بگو بیان بالا. اون شیخ صالح اومد پایی. فقط چیزی که تو اتاق لابد، همه رفتن دیگه، همه رفتن رو فهم بودن چی شد، چی بود دیگه. تخیل، یک تخیل اعدام، یک تخیل چی؟ گفتن این مردم اینه، این مردمی که منو میخوان، این مردم اینه و به مقدار تدینشون منو میخوان. منی که امام زمان علیه السلام هستم، اگر اون مراتب مرا، مراتب ایمانی را 1 میلیارد فرض بکن شما تصور بکنی، مردم 5 در 1 میلیارد از من دیدن، 5 تاشو دیدن، 2 تاشو دیدن، بقیه رو ندیدن. بقیه همه چیه؟ تخیله. بله یه علاقه، یک یا مهدی یا بقیت اللهی، یک چیزی هست، ولی مسئله خب به این کیفیت نیست دیگه. مرحوم آقا آمدن بعد از انقلاب، آمدند خب اولا حکومت اسلامی خب به حمد الله برقرار شد و چه شد و گفتن که بیایم کاری انجام بدیم، حوزه علمیه تشکیل بدیم، چی کار بکنیم، کمک کنیم به اندازه و سهم خود فلان کنیم. کتاب‌های رو چاپ کردن، جزواتی رو چاپ کردن، از یک محدوده تا یک محدوده اون رفقای ما که سابق در مسجد قائم مثل جناب آقای حقیقت اینا هستن، اینا خودشون هم تو جریان هستن که می‌رفتن این جزوات رو پخش می‌کردن و آمارگیری می‌کردن و از افرادی که اونجا هستن اطلاع حاصل می‌کردن و اینها خب به اصطلاح بوده. بعدم آمدن یک هیئت به اصطلاح مدیره تشکیل دادن که این هیئت مدیره در زیر مجموعش یک هیئت اجرایی باشه، یک چه باشه، اینها رو هم آمدن همه رو قرار دادن و همه رو وضع کردن. خودشون در مسجد قائم سخنرانی کردن و مردم را دعوت کردن، رأی گیری کردن، یه عده انتخاب شدن، یه درست شد. خب ایشون آیا واقع به قصد کلک و تظاهر اینها این کارو میکرد؟ واقعا داعی ایشون و هدف ایشون خدمت و اظهار اون اسلام واقعی و تربیت و ترقی و اینها بوده. خب این برای ما محرزه که مسئله ایشون از چه به اصطلاح قبیل بود. بنده خودم شاهد هستم که در جلساتی که این هیئت مدیره تشکیل میداد به مسئولیت مرحوم آقا، اولین فردی که در اون جلسه شرکت میکرد خود مرحوم آقا بود. یکی از اونها خود همین جناب سرور معظم ما جناب آقای حاج قاسم حقیقت بود که ایشون هم شرکت میکردن، ایشون الان شهادت میدن اینجا هستن، که اولین فرد خود ایشون. بعد یکی یکی افراد دیگه می آمدن. گاهی می شد که ایشون اشهدو بالله نیم ساعت می شخص و یک نفر نیامده. خب حالا با توجه به این کیفیت برای کی می خواهید کار کنید؟ برای کی می خواهید زحمت بکشید؟ برای کی می خواهید اقدام کنید؟ برای کی؟ چی شد؟ آمدن همه مسائل رو واگذار کردن که به از می شود که اون فرد و افرادی که در اونجا بودن و رفتن برای مشهد. البته خب رفتن مشهدشون بر اساس مسائل دیگر اینها بوده، ولی خب به حسب ظاهر این مسائل هم اتفاق افتاد. آن چیزایی بود که خب ما دیدیم مطلب بود. درست شد؟ حالا این امام زمان علیه السلامی که این نحوه به دست بیاد، همون طوری که امیرالمومنین به دست اونها آمده، همون جوره. وقتی که ما 30 جلسه بیایم پای صحبت همین امام زمان بشینیم، خیلی دوام بیاریم تا 30 جلسه مرتب بیام، 31 خب آقا حالا نوار بگیرید، آقا ما با نوار گوش بدیم. آه خب فرقی نمی کنه دیگه، نوارو چیز هر دوش یکی دیگه بذاریم. حالا هم چجوری نوارو گوش میدیم؟ حالا بریم تو رخت خواب این سرمونو بذاریم، میذاریم در گوشمون تا خواب اومد، انشالله از برکاتش مستفیض بشیم. آبه مگه غیر از اینه؟ من دارم میگم دیگه، دارم لوری میگم، لوری میخواییم رو درواسی نداشته باشیم، بذاریم کنار. وقت این امام زمان به درد، اینی که میگیم امام زمان به درد ما نمیخوره، حالا فهمیدید برای چیه؟ برای اینکه ما نمیخوایم اون زهیر ابن قینی که میگفت اگر 1000 دفعه بدن منو تیکه تیکه بکنن، در بیارن، آتشم بزنن، زنده کنن، از پیش تو ای سید شهدا نمیرم، اون ولایت امام ادراک کرده بود که این حرفو میزد. اون اول فضل العباسی که وقتی سید شهدا بهش گفتن بلند شو برو، گفت کجا برم بدون تو، اون برادر ولایت این برادر رو فهمیده بود. این حرف حرفی نیستش که از دهان هر کی در آد، این حرف حرفی است که از دهان یک کسی باید بیاد که ولایت برادرش رو شناخته باشه. این نمیره. یعنی اگر حضرت ابوالفضل دستش رو یه دفعه قطع کردن، دوباره این قضیه اتفاق بیفته، دوباره بزنن دستش رو قطع کنن، خب بکنن، دوباره بکنن، این نمیره. اون حبیب ابن مظاهری که در آمد و به سید الشهدا اون حرفا رو زد، شب عاشورا و روز عاشورا و مسلم ابن اوسجه، اینها افرادی بودن که ولایت امام حسین علیه السلام رو فهمیده بودن. آقا وقتی بفهمه یه کجا میخواد بره؟ کجا میخواد بره؟ بکشن؟ خب بکشن، یه حتما نباید بکشن، باید بکشن. این مرگی که یا بایستی که با یه ویروس انجام بشه، یا با یه میکروب انجام بشه، یا یه آجری از سقف بیفته، حالا این مرگ تو رکاب امام حسین باشه، شمشیر باشه، بکش، دوباره زنده کنن، دوباره کجا میخواید بری؟ بشه یزید بری؟ و زنده بکنن. دوباره میکاشیم. خب بکاشیم. مهم بودنه، نه مهم کیفیت بودن. یک اشتباه بسیار بزرگی است که ما میکنیم که اگر وقت داشته باشیم چند دقیقه راجع به قضیه من توضیح خواهم داد. درست شد؟ مسئله مهم مسئله بودنه. اینجاست که به اون مطلبی که مرحوم آقای حداد در این روح مجرد در اعتراض به افرادی که ایشون را متهم میکنن که ایشون ضد ولایت هستن، مرحوم آقای حداد چی میگن؟ حالا نمیدونم من یه پیداش بکنم اینها بیارم، حالا خود رفقا برن این را نگاه بکنن تا عین عبارت مرحوم آقا رو از خود قلم ایشون توجه بشه. آقای حداد به مرحوم آقا میفرمان اینها میگن ما ضد ولایتی، ضد ولایت توی، نه ما، ما امامو شناختیم، نه تو که داری میای سینه میزنی و فلان و فردا همین تو میای امام رو میکشی بعدم شروع میکنی براش گریه کردن. این عبارت های حد داره. ما امام رو شناختیم، برای ما اختلاف مراتب دیگه فرقی نمیکنه، دیگه سختی و راحتی دیگه فرق نمیکنه، دیگه شادی و دیگه غم دیگه برای ما فرق نمیکنه. ما ولایت امام رو شناختیم، نه این که تویی که میای الان در اینجا میای برای امام سینه میزنی و فردا خوشحالی میکنی و پس فردا با یه شایعه ای با یه چیزی. آقا اگر همین امام زمان بیاد، همین امام زمان بدونن مردم امام زمانه، دو نفر دران در این جمعیت دو تا قضیه از این امام نقل بکنن، آقا ما دیدیم اینجوری میکرد، ما دیدیم اونجوری میکرد، مثلا افشاگری، آقا همین مردم بر همین مردم شب بریم این آسید یه دو تا قضیه این نقل کردن ها چیه؟ شما چیزی چنیدی؟ بعد فردا بیاد سومی رو طرف چیکار بکنه؟ او بیاد نقل بکنه. آقا نمیسین که چیزی هست یه قضیه ای هست این. مثلا امام علیه السلام میگن یه همچین کاری کرده، یه همچین چیزی بوده، چیزی نشنیدی؟ در حالی که اگر مطلب به واقعیت بخواد برای افراد روشن بشه و منکشف بشه، چطور ممکنه انسان در قبال علیه السلام بقیه مردم رو انسان اصلا عاقل ببینه تا اینکه بخواد رو کارش اظهار نظر کنه؟ مگه امکان داره؟ همین مردم بلند میشن میان سینه میزنن، گریه میکنن، فلان میکنن، مگر نبودن آقا؟ همین مردم نیامدن امیرالمومنین رو چه کردن؟ یا علی معاویه فلان کرده، چه کرده؟ بریم رفتیم قرآن رو سر نیزه کردن، یا علی برگردیم، برگردیم شکست خورد، دوباره ای داد بیداد امیرالمومنین رفت گفتش که دیدید؟ گفتم نه، لا اله الا الله، یا علی به ظلم کردی، یا علی به فلان کردی، ببخش اصلا تقصیرات ما. خیلی خوب، حالا بخشیدم، ابن ملجم میاد کارو تمام میکنه، همین که امام حسن میاد میشه همون آشام کاسه، همون آشام کاسه، این میذاره میره، اون میذاره میره، اون میذاره میره، امام حسن میمونه و هیچ کس دورش نیست. امام حسن که با امیرالمومنین فرقی نمیکنه، هر دو امامن، تفاوتی با هم ندارن، ولی مردم چی؟ بعد همین مردم آمدن روز عاشورا امام حسین رو کشتن و همین مردم اومدن خونخواهی کردن، یعنی اومدن با جریان مختار و اینها آمدن چیکار کردن؟ خونخواهی. اینا مال چیه؟ همه اینها مال تخیلات جهله، کسی امام حسین نشناخته. اگر راحت یه قضیه بخواد دست یکی بیفته، مطلب همینه، نمیدونه، قدرش رو نمیدونه، اما اگر نه یه مقداری قضیه دور باشه، مثلا متوجه میشن ای بریم دنبال دردی، سوزی، مسئله ای، فلان، امام صادق علیه السلام اول به عنوان بصری این مطلب رو، این مسئله رو مطرح کردن. کی بلند شدی اینجا آمدی؟ منم مثل مالک ابن انس. برای چی اومدی؟ ما مثل مالک ابن انس. سالا پیش مالک میرفتی، حالا برو دیگه. من برای چی بلند شدی اینجا آمدی؟ برای چی؟ از یه طرف اینطور، از یه طرف چی؟ اون کاری که زیرکی داره انجام میده، اون عشرب قلبی من خب به جعفره. از یه طرف میگن با پا پس میزنه، با دست میکشه، با دست میزنه، با همچنین چیزی. از یه طرف میگن خب برو پیش مالک، تا به حالم رفتی دیگه. حضرت میخوان این رو چیکار کنن؟ آمادش کنن که وقتی حرفی را که میزنن در جای خودش قرار بگیره، در موقعیت خودش قرار بگیره. دیگه تا به حال میرفتیم در خونه مالک رو میزدیم، اون باز بود، حالا اومدیم در خونه جعفر ابن محمد، اینم باز بود. خب حالا اونم بالاخره از پیغمبر نقل میکنه، اونم بالاخره از پیغمبر نقل میکنه، اینم بالاخره به چند واسطه به پیغمبر میرسه، به بالاخره دروغ نمیگه، اینم آدم خوبیه. حالا یکی از این بگی، یکی از اون بگی، اینطور میشه. اما اول امام صادق علیه السلام حداقل کاری که در اینجا میخواد انجام بده، حضرت میخواد اولا تو ارتباطت رو با ما تصحیح بکن، تو کجا آمدی؟ این اول بفهمی اینجا جایی نیستش که هر کسی قبول بکنه. نه آقا اینقدر کار و زندگی و فلان این حرف هست که اول این مطلب رو برای خودت روشن بکن. وقتی دیدی همه جا درها برود بسته شد، اون وقت در ما برود باز میشه. و الا بلنشی تو بیای اینجا مثل اونجا، هم وقت منو میگیری هم استفاده نکنی مثل بقیه. خب عرض خود میبری و زحمت ما میداری. خب بلنشو برو بگرد، تحقیق کن، زید رو ببین، عمرو رو ببین، مالک رو ببین، صحابه رو ببین، چیکار بکن، تابعین رو ببین، اینایی که از پیغمبر باقی موندن ببین. وقتی فهمیدی چیزی تو چنته نیست، اون موقع تازه میفهمی جعفر ابن محمد کیه. وقت اون موقع چند درصدی به استحکام، به اتقام، به اون چیز ادا افزوده میشه. اون موقع تازه مسئله روشن میشه. برو ببین. امام صادق میگه ما که کارت دعوت نفرستادیم برای خودت، اومدی خودت پاشدی اومدی. اگه من فرستاده بودم، خب امام صادق آمده میخواد حزب جمع کنه، افراد جمع کنه، حزب درست کنه، برای خب چیز منصور ابو حنیفه از اون طرف یال و کوپال و دفتر و دستک و تازه شهریه میده، شهریه هم میده و از طرف دولت یه مواجب به هر کی میرفتن میداد. روز عید قربان پول میداد، روز عید فطر پول میداد، نمیدونم اول چی میداد، اینا رو ایشون بزرگواران داشتن اینها. بله حضرت میفهم این چطور؟ آیا انسان به صرف یک مرتبه، دو مرتبه روندن و اینها باید دست برداره؟ آیا این که فرض بکنید که انسان عرض کنم حضورتون که دنبال یه مطلبی میره، به صرف این که فرض بکنید که یه روی ناخوشی میبینه، یه خلافی میبینه، باید دست بکشه؟ دست از چی میخواد بکشه؟ دست از چی میخواد بکشه؟ دست از چی؟ مگر انسان میتونه از واقعیت دست برداره؟ مگر انسان میتونه از یک حقیقتی دست برداره؟ اون مریضی که الان در یک ناراحتی شدید داره به سر میبره و علاج منحصر به خود را در مراجعه به فلان طبیب داره احساس میکنه، حالا بلند شه بره پشت مطب به طبیب بگن آه دیگه ویزیت تمام شد، برید فردا بیاد.
بلند نمیشه بره.
یا من دو برابر ویزیت میدم. میگن نه آقا برو بیا. سه برابر. تا نگاه کنه بره دم یه دری آقا ویزیت تمام شد خب آقا ولش کن. پاشم میرم. چرا نمیره؟ چون مرض مرض مهمی که نمیره. اما اگه سرش درد میکرد، اگر یه تب بسیط و ساده داشت، خب حالا رفتیم اینجا فرض کنی که ما مثلا دیدیم مطب شلوغه و فلان حرفا، آه حوصله داریم دو ساعت بشین حالا تو صف انتظار، حالا بریم یه فرض کنی که یه جای دیگه، بالاخره یه دو تا آستامینوفن و یه دونه آنتی بیوتیک و یه چیز سرش هم میاد دیگه. مرض چیه؟ بسیطه. مرض مرض مهمی نیست. مرض مرض چیزی نیست. اما اگر یه ناراحتی، یه مشکل شدید ریوی داره، یه مشکل قلب داره، یه مشکل، این چی کار میکنه؟ این که به این که آقا تموم شد بلند میشه میره، بلند میشه آقا میره پیش منشی، خواهش میکنه، التماس میکنه، آقا فرض بکنید که چی کار کنید، قبول کنید، فلان کنید، حالا این دفعه وای نیستم آخر شما دیگه. اینقدر به هر وسیله‌ای و به هر کیفیتی التماس میکنه و چه میکنه؟ تا شده یه دقیقه هم که شده با این دکتر صحبت کنه. درست شد؟ جایی تو میاد. من عرض کردم ما درد نداریم، درد داشتیم ول نمی‌کردیم. کسی که درد داشته باشه با یک امام صادق نگفتن چیکار میکنه؟ ول نمی‌کنه. امام صادق فرمودن نه یا منزل من، من کار ذکر دارم. خب خدا حافظ شما. خب این هم همینه میخواد امام صادق دیگه، باباشو برو دیگه. تویی که به یه نگفت، به یه گفتن من یا به این که الان وقت ندارم داری میره، بابا از اول خدا خیرت بده میرفتی. در حالی که از اون طرف اون داره تربیت میکنه به این کیفیت و از این طرف این داره تلقی میکنه به کیفیت چی؟ به کیفیت احسن. به امام صادق میگه کجا برم؟ حرفا نیست. باید جواب ما رو بدی. خدا تو رو امام کرده، خدا تو رو واسطه فیض کرده، خود تو نکرد. یا دست از این وساطتت بردار، نمیتونی برداری. این دیگه آشیست که برات پخته. زبان حال ما به امام صادق نه، این آش خدا برای شما پخته، نمیتونی دست برداری. واسطه فیض توی، امام خودت، واسطه خودت، باید قبول کنی. مسئله اینه دیگه. ما دیگه لوری میگیم. وقتی حضرت اینطور ببینه، آغوششو باز میکنه، تلقی میکنه، قبول میکنه. و چرا نکنه؟ اگر نکنه ظلم کرده. اینه دیگه ما بر عهده‌اش میگذاریم. اگر نکنه دیگه ظلم کرده. و باید جواب پس بده. پیش پیغمبر بعد از قیامت جواب بده. امام صادق کسی نیست کسی بخواد ازش حساب رسی کنه. درست شد؟ پس همین گیرا مال ما. انسان که نباید با یه مرتبه فرض کنی که فلان. مرحوم آقای حداد بارها می فرمودن سالک باید چکش خورش خوب باشه. چکش خور یعنی چی؟ هی بزنیش داشت در نیم، یا در اومد یه آخی گفت دوباره ادامه نده. خب بعضی آخو میگن و میرن دیگه تا آخر خط. نه بالاخره بی آخ که نمیشه. آخ هست، آخ باید باش. ولی علا عیزی حال دوباره چیه؟ دوباره یه لطفی میشه و یه ترمیم میشه و بعد دوباره یه مدت میگذره و یه چکش دوم، چون اون میخواد چکار کنه؟ درستش کنه. با حلوام که درست نمیشه. دوباره یه خود میگذره، همین که سر حال میاد دوباره. لذا مرحوم آقای حداد میفرمودن سالک باید چکش خور داشته باشه. خب اگر انسان بخواد به این کیفیت پیش بره چیزی گیرش نمیاد، در همون حد میمونه. بارها و بارها مرحوم آقا میفرمودن ما تا خودتون نخواید کاری نمیتونیم بکنیم، باید خودتون بخواید. همین امروز این مطلب رو من دو سه دفعه شنیدم، امروز هم نقل کردن، دیشب ما پیش همین دوستمون استاد صدیقمون کردم، جناب آقای دکتر غفاری بودیم، صبحم استاد از اونجا من آمد، ایشون این مطلب رو صبح به من فهمید، البته قبلا هم گفته بودن، گفته بودن که خب یه مسائلی بین ایشون مرحوم آقا اینها صحبت ها مطالب مباحثات علمی نه. یه دفعه مرحوم آقا به ایشون گفتن که آقای غفاری چون ما با ایشون خیلی سوابق و چیزه، این فرزند من سید محمد محسن هم تا نخواد من بهش نمیدم. بقیه که دیگه ایشون هم تا نخواد من نمیدم، باید خودش بخواد. حالا اونم نمیتونه، خب به قول مرحوم آقای حداد که خب به مرحوم آقا فرمودن که ما این نمیشه که همیشه این افراد و اینها بدون جلال و اینها بخوان برن، نمیشه اصلا، با جمال که راه نمیره، درست نمیشه، ما با اینها هستیم تو. اما همین که بخوایم از این افراد یه گوشه بخوایم بگیریم صداشون در میاد و ما وسط کار ول میکنیم. هنوز داره یه خورده میچرخه. آی نه 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 نه، خب خیلی خوب بسه. دوباره یه خورده تا میخوایم مشغول شیم، نه 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 نه، خب این که نمیشه دیگه. اون آقای حداد، اون آقای آس محمد حسین، اون آقای مرحوم شیخ محمد جواد انصاری، اون مرحوم غازی، اینا میدونین چقدر گوششون رو گرفتن؟ میدونید به چه روزگاریشون انداختن؟ درستون؟ ولی نکته مهم این است که اون کسی که عرض می شود که تنبیه می کنه، یعنی خداوند متعال عرض می کنه، اون ذات عرض می شود که محب و اون ذاتی که هست، خود او هم میاد چیکار می کنه؟ شیرینیش هم بعدش میاد میده. درستش هم وقتی که به یک بند لطف داشته باشه، این ورش می کنه، اون ورش می کنه، هی می گردونه، هی می چرخونه، تا اینکه این کم 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 اون افکار، اون عوالم، اون تخیلات، اون احساسات، اون تبدیل بشه، تبدیل بشه، یه دفعه انسان سر از یک عالمی در میاره، اصلا با این چیزایی که قبلا بوده بیگانه. سابق اصلا ما چی فکر میکردیم؟ وقت اینه مردم تو اونا هستن، سابق ما اصلا در چه مسائلی بودیم، سابق در چه افکاری بودیم، الان اصلا چه مسائل جدیدی الان مطرحه، چه مسائل جدیدی الان برای ما روشن شده. درست شد؟ پس بنابراین مسئله مهم، حالا دیگه بیش از این دیگه خب در اینجا چون دیگه میخوام وارد مطالب دیگر بشیم، دیگه راجع به این قضیه و این مسئله از می شود که مطالبش دیگه انشالله میمونه برای بعد و شواهدش و خصوصیاتش و راههایی که انسان میتونه اون راهها کمک کنه انسان را به این که از این مقاطع رد شه، راههایی که کمک میکنه انسان را در این گوشمالی ها تحمل کنه و خلاصه نبره و قطع نکنه، اینها مطالبی است که برای بعد و برای عبارات و کلماتی که بعد از امام صادق علیه السلام میاد در اونجا این به این مسئله میاد. یه مطلبی هست، این مطلب خیلی مهمه و به تبع او یه مطلب دیگه، و اون مطلب این است که اون چه که برای انسان اهمیت دارد، که همونطوری که عرض کردم کیفیت و تنوع در مسیر و در راه نیست، بودن برای سالک مهمه، پذیرفته شدن برای سالک مهمه، حالا به هر نحوی که میخواد باشه، اینی که خداوند این عبد را به عنوان عبودیت قبول کرده و این داره در این مسیر قدم بر می داره و حرکت می کنه، این مسئله مسئله مهمی است. دیر شدن، زود شدن، بالا رفتن، پایین اومدن، اینا همه دیگه مطالبی است که خب این تا بر طبق یه علل و معلولاتی انجام میشه. اونی که مهمه این است که آیا در این وضعیت هستیم یا نیستیم، و این خیلی مسئله مهمی که انسان خود را عبد پروردگار ببیند و غیر از این موقعیت دیگر تقاضایی نداشته باشه و به دنبال مطلب دیگری دیگه نرود و فقط این مسیر را به عنوان تنها مسیری که موصل او و مبلغ اوست به واقع و به حق این مطلب را، این مسئله را بپذیره. این فقط مهمه، این دنیا برسه اون دنیا برسه، بالا بره پایین بره، مشاهدات داشته باشه نداشته باشه، خوارق عادات سر بزنه، اینها دیگه همش تمام، اینها چرندیات و همه پوچه. اون چه که هست این است که زیر خیمه امام حسین هستیم یا نیستیم، این فقط مهمه. او دیگه همونطوری که از او دیگه برای ما چه تصمیم میگیره دیگه به خودش مربوط، کار نداری. ولی اشتباهی که الان دارن میکنن و او خطر داره، او این است که یه وقتی این تفکر باعث نشود که ما خود را رها کنیم و مطالب را ول کنیم. حالا که قرار بر این است که دیگه ما سالک هستیم، خب پس دیگه به ما مربوط نیست، دیگه هرچی شد شد، دیگه بذاریم کنار، دیگه مسئله تمام شده. این باعث چی میشه؟ توقف میشه. مسئله اساسی برای سالک فقط و فقط سلوکه و بس، در این حرفی نیست. یعنی تمام هدف سالک باید این باشه، اون چی که در ذهنشه این است که این عمر دروزه خود را به نتیجه برساند، این دروزه زندگانی خود را به کمال برساند، این دروزه عرض کنم حضورت حیات خود را به نحو احسن برای رسیدن و رشد استعدادها و فعلیت در آوردن اون تهیعها اینها را چیکار بکنه؟ به انجام برسونه. این مسئله چیه؟ مهمه. خب حالا که در این مسیر قرار گرفت، خب مطلب تمامه؟ نه، تازه حالا اول کاره و این یک مطلبی است که ما از او غافل شدیم. یعنی ما خیال میکردیم که تا به حال عرض کنم حضورتون که همونطوری که بزرگان و خیلی ها گفتن، کسی که دو سوم عمرش رو، کسی که نصف عمرش رو، کسی که چه مدتش رو برای رسیدن به یه شخصی فرض کنید که حالا ولی استاد و اینها طی بکنین حرفا، دیگه کارش تمامه و حالا که رسید دیگه مسئله تمامه. اینا نه، حالا که تازه به دکتر رسیدی باید بری به نسخش عمل کنی. از فرسنگ ها راه، از شهرستان ها آمدی برای رسیدن به این طبیب متخصص، آمدی در اینجا، حالا که او رو دیدی دوباره بخوای برگردی سر شهرت، عجب آدمی نادانی. از می شود که باید این فرد باشه که این همه راه رو آمده به او رسیده، حالا که او براش نسخه پیچیده، نسخه رو بذاره تو همون مطلب بخور، خداحافظ شما دیگه. خب تموم شد دیگه، ما دیدیم، ما شما رو دیدیم دیگه. و این یه مسئله ایست که ما به این خطا مبتلا هستیم. یعنی تمام اون اشتیاق و تمام اون مجاهدت ها و اهتمامی که برای رسیدن به راه خدا و سلوک و اینها انسان اون مطالب را تحمل می کند، تمام اونها تازه باید وقتی که رسید شروع کنه و حرکت کنه. من این قضیه رو عرض کردم، دوباره هم تکرار می کنم حالا برای اون دوستانی که نشنیدن. چند بار مرحوم آقا این قضیه را در مواقع مختلف بیان کردن. تعظیمی که مرحوم آقا در بین اولیا و در بین عرفا از مرحوم آخوند ملا حسین قلی در جزینی همدانی می کردند کاملا از عباراتیشون مشخص بود. یه عبارت ایشون، او دریایی بود با دیگران فرق داشت. اون
شخصی بود. ما تمام زیر ریزه خار سفره آخوند ملا حسین قلی هستیم. یک از عبارات ایشون بود. اون یک دریایی بود که ته نداشت. اون دریای بی پایانی بود. و واقعا هم مرحوم آخوند ملا حسین قلی مرد عجیبی بود. 300 شاگردی هر کدام ستاره درخشان در آسمان تربیت و هدایت از ایشون می شود که ظهور و بروز پیدا کرد اینها. درست شد؟ خیلی عجیب ایشون تمجید میکرد، خیلی عجیب. حتی ضراری ایشان را و افرادی که از ایشان بودن، همیشه ایشان به دیده عظمت نسبت به اونها نگاه میکرد. چون بعضی از اقوام ما، اقوام پدری ما، یک ارتباط نسبی با نسل مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی دارن و داشتن، لذا ایشون حتی به اونها به یک دیده، به همون ملاحظه از می شود که جد و اینها، خب یک تعظیمی نسبت به ایشون. یه روز ایشون داشتن این مطلب را برای مرحوم آیت الله شهید، مرحوم مرتضی مطهری و بعضی دیگر داشتن این قضیه را نقل می کردن. می‌فرمودند که مرحوم آخوند ملا حسین قلی وقتی که مراتب علمی و حوزوی خود را تمام کرد، دستش خالی است و هنوز به جایی نرسیده، مطلبی هنوز نتوانسته اون چرا که خوانده بیابد و اون چرا که تحصیل کرده وجدان کنه، لذا با توسلات و کذا و کذا تا اینکه بالاخره در تحت تربیت مرحوم سید علی قزوینی، سید علی قریشی در اونجا قرار گیره و در تحت ادمی شود که تربیتی ایشون شروع به دستورات و ریاضات و سایر اعمال موصله برای رسیدن به مطلوب و رسیدن مقصود پیدا کرد و کاری دیگر نبود که این شخص نکنه، مجاهده ای نبود که این انجام نده، هیچ. خلاصه نسبت به مسئله و موقعیت سنگ تمام گذاشت و هیچ کم نبود. تا اینکه کم کم این در ذهنش پیدا شد، خب الان سالهاست که ما اینجا هستیم و استفاده میکنیم و چه میکنیم. حتی 22 سال نقل میکنن که در خدمت بزرگان مشغول ریاضات و اذکار و اینها بوده، ولی حجابی برداشته نشد، به مطلب نرسیدیم، به مقصود نرسیدیم. یه روز در ایوان حرم امیرالمومنین علیه السلام، بعد از اینکه از زیارت برمیگشت، کنار ایوان نشسته بود و باز زبان شکوه و گلایه را نسبت به امیرالمومنین باز میکنه. یا علی، این مدت ما هستیم و کار میکنیم، آخر طلب داریم، آخر ما نیاز داریم، آخر چی داریم، اینها 22 ساله که ما به همین مسائل و اوراد و اذکار و اینها مشغول هستیم. مرحوم آقا میفرمودن در این موقع یک تکه نان خشکی افتاده بوده در همون ایوان، یک کبوتری از همون کبوترهای بلند میشه میاد و روی این میشینه، شروع میکنه منقار زدن. هرچه منقار میزنه و نوک میزنه فایده نمیکنه، تا اینکه خسته میشه میره. بعد از یک مدت دوباره بر میگرده و باز شروع میکنه به نوک زدن و منقار زدن اینها و هرچه، باز فایده نداره، بعدشون میره. باز برای بار سوم میاد. مرحوم آقا میفرمودن این کبوتر بیش از 15 مرتبه رفت آمد و شروع کرد به این نک زدن و منقار زدن. حالا یا میرفت با خودشم فرض کنید که یا آبی میآورد میریخت، یا اینکه بالاخره هر چه بود، ایشون میگن بالاخره بعد از این مدت انقدر این تقلا کرد تا اینکه این نان خشکیده را ریزیز کرد و برد برای ظاهرا بچه هاش، چون هی میرفت هی میآمد، تا اینکه این نان خشک تمام ریزیز کرد و همش رو برد برای بچه هاش. اونجا امیرالمومنین علیه السلام به نفسش القا کردن، اگر میخوای برسی باید مثل این کبوتر باشی. این کبوتر چرا انقدر رفت و آمد و دست بر ندار؟ چون بچه هاش گرسنه بودن. خب اگر جای دیگه غذایی مشاهده میکرد خب نمیومد سر این انقدر چیز کنه دیگه. چون بچه هاش گرسنه بودن دست از تلاش بر نداشت. اگر تو گرسنه ای نباید دست از تلاشت برداری. اگر سیری بسم الله برو. ولی مگر میشه گرسنه دست از تلاش برداری؟ اصلا مگه میشه؟ اصلا ممکنه یه شخص گرسنه ای به دنبال غذا نره؟ یا سیری کاذب بعد براش پیدا بشه یا واقعا سیر باشه. ولی اگر تا وقتی شخصی گرسنه است و احساس گرسنگی را دارد، لذا ایشون چه کرد؟ ایشون ادامه داد و این را به عنوان یک پیامی، به عنوان یک پیغامی تلقی کرد و ادامه داد و رسید به جایی که باقی از بزرگان به حال او غبطه می‌خوردند. این ها مال چیه؟ حسابه. یعنی این رو من میخوام عرض کنم، هر عملی را که ما انجام دادیم، نه این که باید فکرشو بکنیم این عمل رو انجام دادیم خب نتیجهش بد میاد، نه، اون عملی را که انجام دادیم به همون مقدار اون عمل همون موقع نتیجه چیه؟ پیدا شد. یعنی اینو من میخوام بگم، آخوند ملا حسین قلی 25 سال زحمت نکشید و بعد خدا براش کشف باب کرد. 25 سال داشت براش کشف باب میشد و این نمی فهمید. این طوری قضیه، نه اینکه 25 سال هیچ و بعد یک دفعه همه چیز. نه، حالا رسیدید به عرضم، هر قدمی را که انسان در سلوک بردارد همون جا براش چی شده؟ منتها در الان رو نمیاد، درست مثل مسائلی که در یک پرونده چیزی ضبط بشه، بعد شما کلید کامپیوتر رو بزنید، بعد یکی یکی اون چیزهایی که ضبط شده بیاد، صفحه اول بیاد، بعد صفحه دوم بیاد، بعد صفحه سوم. نه اینکه اول هیچی الان تو کامپیوتر نباشه، شما یه دفعه صفحه رو بزنید، یه دفعه تمام این معلومات بیاد. اینطور نیست. 25 سال آخوند ملا حسین قلی داشت براش کشف باب میشد، خودش نمیدونه، رو مصالحی نمیدونه. اگر میدانست اون وقت آخوند ملا حسین قلی نمیشد، نمیبایستی اطلاع پیدا کنه وضعیت و نظام تربیتی برای هر کسی و برای هر فردی با دیگری تفاوت داره. عرض کنم حضورتون که خب این مختصری از مطالبی بود که در این وضعیت و در این کیفیت تعامل و تفاعل امام صادق علیه السلام با عنوان بصری بود. انشاءالله دیگر از جلسه دیگر در خدمت دوستان هستیم، اگر خداوند توفیق بده دیگه به اصل روایت عنوان بصری میرسیم. خداوند ما را موفق کند و عرض کنم که اوقات ما را در تحصیل رضای خود و وصول به اون غایات و اهدافی که مورد نظر ائمه علیهم السلام و اولیای بزرگوار هستند سپری گرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.